بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. یک چند حد رفقا باید بنویسند. متیقن سابق دو صورت دارد: یک، یه لحظه با من باشید که تیتر روشن بشه. من عرض کردم که متیقن سابق دو صورت دارد. متیقن سابق یعنی چی؟ متیقن سابق یعنی چیزی که ما یقین داریم در گذشته بوده. اگه پرسیدن متیقن سابق یعنی چی؟ متیقن سابق یعنی چیزی که بفرمایی ما یقین داریم در گذشته بوده. این چیزی که ما یقین داریم در گذشته بوده دو صورت داره. پس متیقن سابق دو صورت دارد: یک، گاهی از امور غیر قاره است. پرانتز رو باز بکنید. اموری که اجزاء آن در یک زمان جمع نمی شوند. پرانتز رو ببندید. مثل زمان و تکلم. دو، گاهی از امور قاره هستند. پرانتز رو باز کنید. اموری که اجزاء آن در یک زمان جمع می شوند. پرانتز رو ببندید. مثل زید، مثال مرحوم حکیم. یه خط دیگه بنویسید تا توضیح بدم. در صورت اول، صورت اول چی بود؟ امور غیر قاره. در صورت اول دو نظریه است. یک، حالا یه لحظه با من باشید تا اینجا توضیح بدم. ببینید رفقای من، متیقن سابق یعنی چیزی که ما یقین داریم در گذشته بوده. متیقن سابق دو صورت داره: گاهی از امور قاره است، گاهی از امور چیه؟ غیر قاره. حالا قاره رو تعریف بکنیم. امور قاره به اون اموری گفته میشه که تمامی اجزایش در یک زمان جمع میشن. تمامی اجزایش در یک زمان جمع میشن. اموری که تمامی اجزایش در یک زمان جمع میشن به این امور میگن امور چی؟ قاره. مثل زید. این زید از یک اجزای تشکیل شده. تمام اجزایش در یک زمان جمع میشه. در یک آن تمامی اجزایش هست. به زید میگن امر چی؟ قار. اینجور نیست که یه جزء زید موجود میشه، بعد این جزء معدوم میشه، جزء دومش موجود میشه. جزء دومش که موجود شد معدوم میشه، جزء سومش موجود میشه. چه مصیبتی پیش میاد. پس امور قاره به اون اموری میگن که، تعریفه رو گرفتید، تمامی اجزایش در یک زمان جمع میشن، مثل زید. در مقابلش امور غیر قاره، امور غیر قاره به اموری گفته میشه که تمامی اجزایش در یک زمان جمع نمیشه، بلکه یک جزء از این امور موجود میشه معدوم میشه، جزء دوم موجود میشه معدوم میشه، جزء سوم موجود میشه معدوم میشه و هاکذا. اگه گفتن امور غیر قاره چیه، میفهمید که امور غیر قاره به اموری گفته میشه که تمامی اجزایش در یک زمان جمع نمیشه. مثل چی؟ مثل این دوتا مثالی که عرض کردم، مثل زمان و مثل تکلم. زمان از امور غیر قاره هست. فرض کنید روز، روز از یک آنات تشکیل شده. این تمامی آنات روز در یک زمان جمع نمیشه. شما بگید تمام آنات روز همه الان موجوده، نه موجود نیست، بلکه آنات روز قضیهش اینجوره: آن اول موجود میشه از بین میره، آن دوم موجود میشه از بین میره، آن سوم موجود میشه از بین میره. به زمان میگن امر غیر قار. چرا میگن امر غیر قار؟ چون تمامی اجزاء نهار در یک زمان جمع نمیشه. یا مثل تکلم، یه نفر مشغول صحبت کردنه، فرض کنید تکلمش از 50 تا کلمه تشکیل شده. الان این کلمه اول یک جز، کلمه دوم یک جز، کلمه سوم یک جز. این تکلم قضیهش اینجوریه که کلمه اول موجود میشه از بین میره، کلمه دوم موجود میشه از بین میره، کلمه سوم موجود میشه از بین میره و هکذا. اینجور نیست که تمامی اجزای تکلم در یک زمان موجود باشه. قصه که نیست که انسان در حینی که داره حرف میزنه هی کلمات که از دهنش میاد بیرون جلوی دهانش هی برف بزنه، یخ بشه، همینجور تمام اجزا موجود بشه. پس امور غیر قاره به اموری گفته میشه که تمامی اجزاش در یک زمان جمع نمیشه. اینو گرفتید؟ حالا درباره صورت اولی که نوشتید، صورت اول چی بود؟ امور غیر قاره. درباره امور غیر قاره دو نظریه هست. یک استصحاب در این صورت جاری نیست. این نظریه اول. رفقای من، این صورت یعنی کدوم صورت؟ یعنی غیر قار. نظریه اول، استصحاب در این صورت جاری نیست. دلیل این دلیل رسائل صغرا. شرط استصحاب صدق شک در بقا است. شرط استصحاب صدق شک در بقا است کبرا، و صدق شک در بقا در این صورت منتفی است. کدوم صورت؟ امور غیر قار. نتیجه حد وسط رو بندازید، نتیجه بگیرید. پس بفرمایید شرط استصحاب در این صورت منتفی است. این دلیل کسانی است که میگن در امور غیر قاره استصحاب جاری نیست. امور غیر قاره، این دو تا مثال منو داشته باشید، مثل زمان و تکلم. ما یقین به یه زمان داشتیم، الان شک در زمان داریم، حق داریم استصحاب زمان بکنیم؟ نظری اول میگه نه. ما یقین به تکلم داشتیم، این آقا مشغول حرف زدن بود، شک در تکلم داریم، حق استصحاب داریم بکنیم؟ نه، حق استصحاب نداریم. از نظری اول اینه که استصحاب در امور غیر قاره جاری نیست. دلیل اینها چیه؟ دلیل اینها یه قیاسه. صغراش، هم صغرا توضیح دارم، کبرا، صغراش اینه، میگه آقا شرط استصحاب چیه؟ صدق شک در بقا. یعنی شما در جایی میتونی استصحاب بکنی که چی صادق باشه؟ شک در بقا. این صغرا. من مجبورم بقا رو توضیح بدم. بقا که توضیح دادم، شک در بقا خود به خود روشن میشه. تو صغرا هستم. بقا یعنی چی؟ یعنی فلان چیز باقیه. چه موقع میگن بقا؟ بقا کی میگن؟ ببینید، اگر این همون چیزی که در گذشته بوده، اگر این همون چیزی که در گذشته بوده الان باشه، تعبیر چی به کار میبرن؟ بقا، میگن باقیه. پس بقا یعنی این چیزی که در گذشته بوده اگر الان باشه، این میگن اون شی باقیه، بقا. این معنی بقا. حالا بفرمایید شک در بقا یعنی چی؟ یعنی شک بکنیم در این که آیا این همون چیزی که در گذشته بوده الان هست یا نیست. چون معنی بقا را که کردیم، بقا که موقع تعبیر به بقا به کار میبرن، میگن بقا باقیه. اگر این چیزی که در گذشته بوده بدون کم و زیاد الان باشه، میگن اون شی باقیه. حالا شک در بقا یعنی چی؟ اگر ما شک بکنیم در این که آیا بفرماییم این چیزی که در گذشته بوده الان هست یا نیست، این میگن شک در بقا. این صغرا. پس اسم صحاب شرطش چیه؟ صدق بکنه شک در بقا. و شک در بقا در این صورت منتفیه. این صورت یعنی کدوم صورت؟ امور غیر قاره. چرا صدق در بقا شک صدق در بقا منتفیه؟ چرا؟ چون اونی که بوده قبلا ما یقین داریم الان نیست. اینی که شک داریم الان هست یا نیست، یقین داریم که قبلا نبوده. من برای تو مثال میزنم. الان روز بود، یکی میگه روز بود یعنی آنات روز بود، ولی روز که یه چیز مشبرکانی نیست که، تشکیل شده از آنات. اگر ما میگیم روز بود یعنی آنات روز بود، الان شک داریم که روز هست یا روز نیست. شک داریم که روز هست یا روز نیست یعنی چی؟ یعنی شک داریم که آن روز هست یا نیست. خب اون آناتی که قبلا بوده بفرمایید الان یقین داریم نیست، امر تدریجی است دیگه. این آنی که ما الان شک داریم که آیا هست یا نیست، بفرمایید یقین داریم که قبلا نبوده. پس اونی که بوده الان یقین داریم نیست، ما شک در بقا نداریم، یقین داریم که نیست. اینی که شک داریم که هست یا نیست، یقین داریم که قبلا نبوده. روشن شد؟ پس شرط استصحاب اینه که صدق بکنه شک در بقا. شک در بقا در این صورت دوم منتفیه. چرا در این صورت دوم منتفیه؟ چون اونی که بوده، اونی که موجود بوده الان قطعا معدوم شده. اینی که الان شک داریم هست یا نیست، قطعا قبلا نبوده. پس شرط استصحاب منتفیه. این دلیل کسانی است که میگن استصحاب در امور غیر قاره جاری نیست. یک کلمه. چرا استصحاب در امور غیر قاره جاری نیست؟ چون شک در بقا این نیست، یا یقین هست به ارتفاع سابق، یا یقین است به عدم حدوث لاحق، یا ما یقین داریم اونی که سابق بوده الان نیست، یا ما یقین داریم اینی که الان شک داریم در حدوثش قبلا نبوده. این نظریه اول. صاحب کفایه از این دلیل دو تا جواب میده. اگه صاحب کفایه از این دلیل دو تا جواب بده، خود به خود نظریه دوم در مسئله روشن میشه. نظریه دوم چیه؟ که استصحاب جاریه. حالا بیدون سراغ جواب اول. این جواب اول عجیب از صاحب کفایه. اگه کسی اشکال بگیره جواب گوش میدیم. جواب اول از دلیل. ببینید هر دو تا جواب زیر سازی داره، با توجه داشته باشید. اول صاحب کفای زیر سازی میکنه، بعد جواب میده. جواب اول از دلیل. امور غیر قاره سه صورت دارند. این زیر سازیه. یک، گاهی عدم بینشان فاصله نشده است اصلا. گاهی عدم بینشان فاصله نشده است اصلا، مثل زمان. در این صورت بقا صادق است عرفا و عقلا. این صورت یک. صورت دو، گاهی عدم قلیل بینشان فاصله شده است، مثل عدم قلیل بین اجزاء یک تکلم. در این صورت بقا صادق است عرفن. اولی چی میگفتی؟ بقا صادق است عرفن و عقلن. در این صورت بقا صادق است عرفن. صورت سه، گاهی عدم کثیر بینشان فاصله شده است، مثل عدم کثیر بین اجزاء یک تکلم. در این صورت بقا صادق نیست اصلاً. با حفظ این نکته سرخط بنویسید صغرا. یه لحظه با من باش، یه لحظه با من باش. این زیرسازی جواب بود، زیرسازی جواب. صاحب کفایی میفرماید که امور غیر قاره، آقا پوسکنده بگیم امور غیر قاره، بفرمایید امور تدریجیه. روشن یا نیست؟ میتونی امور غیر قاره، میتونه بگید امور چی؟ تدریجیه. صاحب کفایی میفهمه که امور تدریجیه سه صورت داره. یک، گاهی بین امور تدریجیه عدم فاصله نشده، هیچ اصلا عدم فاصله نشده، نه عدم کم نه عدم چی؟ زیاد. یعنی این امور تدریجیه پشت سر هم میاد، اولی میاد میره بلا فاصله، دومی میاد میره بلا فاصله، سومی میاد میره بلا فاصله، چهارمی میاد میره و هاکذا، عدمی بینش فاصله نشده. مثل زمان، زمان از امور تدریجیه قسم اوله، یعنی عدم بینش فاصله نشده. شما یک دقیقه در نظر بگیرید، آن اول میاد معدوم میشه بلا فاصله آن دوم میاد، عدم بینش فاصله نشده. آن دوم میاد معدوم میشه بلا فاصله آن سوم و هاکذا. یه قسم اول. صاحب کفایی میفرماد که درباره این صورت، کدوم صورت؟ امور تدریجیهی که عدم بینش فاصله نشده، میفرماد که بقا صادقه، هم عرفن هم عقلن. فعلا اشکال نگیرید، بقا صادقه هم عرفن هم عقلن. هم عرفن هم عقلن یعنی چی؟ یعنی عرف میگه باقیه، همونی که بوده باقیه، عقلم میگه همونی که بوده باقی، نه که عدم بینش فاصله نشده پشت سرم داره میاد. عرف میگه همونی که بوده باقی. من وارد جزئیات بشم، نگاه کنید، شما روز را در نظر بگیرید، از یک آنات تشکیل شده، آن اول، آن دوم، آن سوم، آن چهارم تا آخر. آن اول که موجود شد، هم عرف هم عقل، میگه چی موجود شد؟ میگه روز موجود شد. او وقت این آنات بعدی چون بلا فاصله بعد از آن اول و هیچ فاصله ای بینش نیست، عرف و عقل این آنات بعدی را ادامه و استمرار همون آن اول میدونه، نه که پشت سر همه بینش هیچ فاصله نشده. عقل میگه آن دوم، آن سوم، آن چهارم ادامه و استمرار همون آن بگید اول. پس آن اول که موجود شد چی حادث میشه؟ روز. آنات بعدی بقاء همون روزه، بقاء همون کلمه همون. اگر یادتون باشه تو استصحاب چهار سال پیش خیلی میگفتن همو همو همو، بعد شوخی میکرد میگفت که امو. آن اول موقع که موجود شد، عقل و عرف میگه چی؟ میگه روز موجود شد. آنات بعدی نه که بلا فاصله بعد از آن اول هیچ فاصله بینش نشده، عرف و عقل میگه این آنات بعدی ادامه و استمرار همون آن اوله، آن جدا نیست. یعنی چی؟ یعنی این آنات بعدی بقاء همونیه که بوده، کلمه ی همون، یعنی همون نهاری که بوده الانم باقی. این صورت یک. تو پرانتز برم چون کسی اشکال نگیره، عرفنش مورد قبوله ولی عقلنش مورد قبول نیست. قبول دارید یا ندارید؟ ما تو مرحله اول که مطالعه کفایی میکردیم دیدیم کلام صاحب کفایی آقا با هیچ صیغه‌ای جور نیست، عرفنش درست ولی عقلنش قابل قبول نیست. بعد مراجعه به آغازیا کردیم، آغازی ها نگاه بکنید تو نهایت الافکار جلد 4 صفحه 146 میگه عرفنش قبول، عقلنش قبول نیست. یاد اگه تو ذهنتون اومد که عقلنش مورد قبولتون واقع نشد، بدون یه مؤید بزرگم داری آغازی هاست. این صورت یک. رو تکلمم پیاده بکنم، یه نفر یه تکلمی داره، یه سخنی داره، این سخنش فرسون از 50 کلمه تشکیل شده، متوجه است؟ حالا البته این بینش فاصله شده، این صورت یکی نیست. صورت دو، مثلا یه مثال درست کنم نمیشه. صورت یک مثالش فقط چیه؟ زمان. صورت دو، صورت دو گاهی این امور تدریجی عدم کم بینش فاصله شده، عدم کم. امور تدریجی یعنی جزء اول میاد موجود میشه، معدوم میشه جزء دوم، ولی بین این اجزا عدم کم فاصله شده. مثل چی؟ مثل فاصله کم بین اجزا یک سخنرانی، یک تکلم. توضیح بدید، یه نفر یه سخنرانی میکنه، فرض کنید این تکلم و سخنرانیش از 50 کلمه تشکیل شده، این کلمه اول که میگه، کلمه دوم مثل زمان که نیست، بینش یه مکسی میکنه. مثلا شما سخنرانی میکنید، میگه بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله، ببینید بینش مکسه، مثل زمان نیست. گاهی امر تدریجی عدم کم بینش فاصله شده. صاحب کفایی میفرماد که اگر امر تدریجی اینجور بود، یعنی چجور بود؟ عدم کم بینش فاصله شده بود. مثل که یه نفر این کلمات که از دهنش میاد بیرون عدم کم فاصله میندازه، اینجور نیست که عدم زیاد فاصله بندازه. صاحب کفایی میفهمد که در این صورت بقا صادقه، ولی بقا صادق است عرفاً. باز توضیح بدم، یه نفر یه تکلمی داره که تکلمش از 50 کلمه تشکیل شده، کلمه اول که گفت یه ذره مکس میکنه، کلمه دوم که گفت یه ذره مکس میکنه، کلمه سوم که گفت یه ذره مکس میکنه، این کلمه اول که از دهنش پرید بیرون، عرف میگه چی موجود شد؟ تکلم، میگه سخنرانی اومد، سخنرانی شروع شد. تا آقا میگه بسم الله، میگه نگاه کن سخنرانی شروع شد، کلمه اول که از دهن متکلم اومد بیرون میگه تکلم شروع شد. و وقت اون کلمات بعدی عرف میگه چیه؟ میگه ادامه و استمرار همون کلمه اوله، یعنی عرف میگه همونی که بوده باقیه، همون کلمه، همون، همونی که بوده باقیه، یعنی همون تکلمی که بوده الان باقیه. متوجه هستی؟ این صورت. ولی عقل نمیگه باقیه. چرا عقل نمیگه باقیه؟ چون بینش عدم فاصله شده. این صورت دو. صورت سه، گاهی شما بفرمایید، گاهی عدم زیاد بین امور تدریجی فاصله شده. مثل چی؟ مثل که یه نفر یه تکلمی داره، یه سخنرانی داره که از 50 کلمه تشکیل شده، ولی بعد از هر کلمه یه سیگار هم میکشه، یه کلمه از دهنش میاد بیرون، یه سکوت طویل، به تعبیر مرحوم حکیم سکوت طویل، این هم عدم زیاد، بعد کلمه دوم عدم زیاد، بعد کلمه سوم عدم زیاد، بعد کلمه چهارم عدم زیاد. اینجا عرف نمیگه بقا، عقلم نمیگه بقا. بله کلمه اول که از دهن این آقا میاد بیرون ممکنه، قاطعانه نه، ممکنه که بگن تکلم و سخنرانی شروع شد، ممکنه بگن، ولی دیگه اون کلمات بعدی نمیگن ادامه و استمرار همون کلمه اوله، نمیگن که همونی که بوده، یعنی تکلم باقیه، میگن با یه تکلم دیگه است، ربطی به اون نداره، کسی یه جور حرف نمیزنه، که زیر سازی شد. صاحب کفایه فرمود که امور تدریجی سه صورت داره. یک چی بود آقا؟ بینش عدم اصلا فاصله نشده. اگه عدم فاصله نشده بود بقا صادق هم عقلا و هم عرفن. دو، گاهی عدم کم بینش فاصله شده، در صورت بقا صادق است عرفن. گاهی عدم زیاد بینش فاصله شده، در صورت اصلا بقا صادق نیست. حالا با حفظ این دیرسازی جواب صاحب کفایه اینه. صغرا اینه، شرط استصحاب، دلیل مستدل چی بود رفقای من؟ میگفت صدق شک در بقا سازه، که با یک کلمه عرفن اضافه میکنه، به صغرا یک کلمه عرفن اضافه بکنید. صغرا، شرط استصحاب صدق شک در بقا است عرفن. یادتونه یا یادتون نیست؟ صاحب کفایی میتوان که چه نوع بقایی در استصحاب لازمه؟ بقای عرفی. شرط استصحاب شک، صدق شک در بقا است عرفن. کبرا، صدق شک در بقا عرفن در صورت یک و دو موجود است، نه صورت سه، چون صاحب کفای استصاب صورت سه را جایز نمی دانه. در صورت یک و دو موجود است. نتیجه حد وسط رو بندازید، بفرمایید نتیجه چیه؟ شرط استصاب در صورت یک و دو موجود است. شرط استصاب در صورت یک و دو موجود است. روشن شد آقا جان؟ صاحب کفای نیتامه که در استصاب چه نوع شک در بقای شرطه؟ شک در بقای عرفی. خب در صورت یک و دو هم بقای عرفی هست. تو زمان عرف میگه این آنات بعدی بق ادامه و استمرار همون آن اوله، بقای همون آره. یا تو تکلمی که بین اجزایش فاصله کم شده عرف میگه چی؟ عرف میگه این کلمات بعدی ادامه و استمرار همون کلمه اوله. ادامه و استمرار همون کلمه اول که شد یعنی همون تکلم اول، همون کلمه، همون تکلم اول باقیه. یه تمام شد؟ یعنی این جوابی که صاحب کفایه داره میده تو بعضی از صور کلام مستدل رو قبول میکنه، تو بعضی از صور قبول نمیکنه. به عبارت دیگه کلیت رو زیر سوال میبره، اطلاق رو زیر سوال میبره. فرقی نداره، الان نگاه کن، فرقی نداره. اگر یادتون باشه تو استصحاب یه نفر میره منبر، مثل مرحوم سلطان الواعظین شیرازی، نه که غرض واحده، 6 ساعت حرف میزنه. 6 ساعت که حرف زد، اگه شما ساعت پنجم جلسه بیاید بیرون، از تو سوال چجور سوال میکنن؟ میگن آقا سخنرانیش تمام شد یا باقیه؟ جو سوال میکنن با این که معدومم شده. یا شما موقع که 3 ساعت سخنرانی ایشون، چون ایشون موقع که سخنرانی میرفته 1 ساعت 2 ساعت 3 ساعت که نمیرفته، از بعد از نماز مغرب شام میرفته تا اذان صبح سخنرانی که میکرده، ایشون سخنرانی ایجور میکرده، با اهل سنت بحث میکرده رحمت الله علیه. خب شما 5 ساعت اول خسته شدی میای بیرون، خب خسته میشی به این طرفی که میخواد وارد مجلس میمی، تنو سخنانی آقا ادامه داره، نمیگه سخنانی جدید حادث میشه، میگه ادامه داره، با اینکه اجزایش هم چیه؟ معدوم شد، ولی عرف میگه باقیه. نه فاصله زیاد، میگه هر کدوم یه چیزه، میگه یه تکلمه. لذا مثال من به تکلم بود نه به کلام. مرحوم حکیم مثال به کلام زده، دقیق نیست. تو جزوهای رسال نگاه بکنیم، ما نوشتیم تکلم نگفتیم کلام. نه عدم مضافه، عدم مضاف لهو حستون من الوجود، مگر که معتقد به قول امام باشی. امام رحمت الله علیه میگه ما عدم مضاف غیر مضاف نداریم، البته خلاف مشهوره ها، لهو حستون من الوجود. این جواب اول. دو نکته گفتم، گرفتید انشاءالله. نکته مهمی بود که صاحب کفای کلیت را در زیر سوال میبره. حالا جواب دوم، جواب دوم از چی؟ از دلیل. از دلیل جواب دوم، از دوباره زیر سازی داره. زیر سازیش باید یاد بگیرید، اصل جوابش خیلی ساده است. زیر سازیش اینه، جواب دوم، حرکت اینو در بدایه مختصر و در نهای مفصل خوندید. حرکت در یک تقسیم بر دو نوع است. یک حرکت قطعیه، دو تا نقطه بذارید، حرکت قطعیه رو میخوام تعریف بکنم. کون و شیعه فی کل آنن فی مکانن، پرانتز رو باز کنید، اگر حرکت در مقوله عین باشد. پرانتز باز کنید، این با چی می نویسید رفقای من؟ با همزه. این مقوله این از مقولات عشر، پرانتز ببندید. او فی حدن پرانتز باز کنید، اگر حرکت در مقوله کم یا کیف یا وضع باشد، پرانتز ببندید. دو حرکت توسطیه، دو تا نقطه بذارید میخوام تعریفش بکنم. کون و شیعه بین المبدع و المنتها. نقطه بذارید با حفظ این نقطه. این زیر سوالی بود رفقا، یه لحظه با من باشید، یه لحظه با من باشید. این زیر سوالی جواب بود، حواستون کاملا با من باشه. وارد فلسفه میشیم. تو فلسفه خوندی که حرکت مثلا زبون من داره حرکت میکنه، دستی من داره حرکت میکنه، سر شما داره حرکت میکنه. حرکت در یک تقسیم بر دو نوعه، یک حرکت قطعیه، دو حرکت چی؟ توسطی. حرکت قطعیه تعریفش چیه؟ حرکت قطعیه تعریفش اینه، کون و شی فی کل آنن فی مکانن، اینه که شی در هر آن در یک مکانی باشه. اگر شی در هر آن در یک مکانی بود بی میگن چی؟ حرکت توسط. این در بشکن حرکت قطعیه. این در چه صورت حرکت قطعیه تعریفش اینه؟ در صورتی که حرکت در مقوله چی صورت بگیره؟ عین یعنی مکان. اگر حرکت در مقوله عین، در مقوله مکان صورت بگیره، تعریفش اینه، کون و شی فی کل آنن فی مکانن. اگر حرکت در مقوله عین و در مقوله مکان صورت بگیره، معنی حرکت قطعیه اینه که شی در هر آن در یک مکانه، یعنی در آن اول در این مکانه، در آن دوم در یک مکان دیگری از غیر از اون مکانی که در آن اول درش بوده، در آن سوم در یک مکان دیگری از غیر از اون مکانی که در آن دوم در اون مکان بوده. در چه صورت تعریف حرکت قطعیه اینه؟ کون و شی فی کل آن فی مکان. بفرمایید در صورت حرکت در مقوله عین باشه، یا بفرمایید فی حد کون و شی فی کل آن در یه حدیه، شی در هر آن در یک حدیه غیر از اون حدی که شی در آن قبلی درش بوده. در چه صورتی حرکت قطعیه اینجور تعریف میشه؟ بفرمایید وسواسن. در صورتی که حرکت در مقوله‌ای بفرمایید کم مقدار، کیف حالت، وزن نسبت باشه. سه تا مثال از من میخواید. مثالیه، ببینید آقا، این درختی که رشد میکنه، درختی که رشد میکنه کمش عوض میشه، کمش حرکت میکنه، چون روز اول یه دونه هست، آن دوم یکم میاد بالاتر، کمش بیشتر میشه، آن سوم یکم میاد بالاتر، آن چهارم یکم میاد بالاتر، همینجور پیش میره. کون و شی چی بود؟ شجره. فی کل آن فی حد، در هر آن در یک حد از رشده، در آن اول در یک حد از رشده، در آن دوم بفرمایی در حد در یک حد دیگری از رشده، غیر از اون حد رشدی که در آن اول، همجور پیش میرید. این میگن حرکت در مقوله چی؟ کم. یه مرتبه حرکت در مقوله کیفه، حالت. مثل چی؟ مثال مرحوم پیرزاوادی، رفقای من نگاه کنید، این آب سردی که شما میذارید رو گاز کم کم جوش میاد، الان این آب در حال حرکته، منتها حرکت در مقوله چی؟ کیف. یعنی این آب در هر آن در یک حدی از برودته، که این حد برودت با اون حد برودتی که در آن قبلی درش بوده فرق داره. هی برودت کم میشه، کم میشه، کم میشه، میشه چی؟ گرم، گرم زیاد میشه، زیاد میشه، همینجور از آن میرسی. پس کون و شی آب فی کل آن فی حد، در هر آن در یک حدی غیر از اون حدی که در آن قبلی درش بوده. یا بفرمایید حرکت در مقوله چی؟ وزن. وزن که میدونید نسبت شی با شی دیگه. مثال مثل چی؟ این شخصی که ایستاده داره مینشینه، شخصی که ایستاده داره مینشینه، خب حالا هی فیلمه رو نگه بدارید، خب این شخصی که ایستاده داره میشینه داره حرکت میکنه، منتها حرکت در مقوله وزنه. حرکت در مقوله وضعه یعنی چی؟ یعنی در هر آنی نسبت این شخص با زمین یا با دیواری که کنار دستشه یا با اون آقایی که کنار دستش نسبتش فرق داره. میدونی چه جوره؟ آن اول مستقیمه، آن دوم فیلمو نگه بداری یکم کج میشه، آن سوم یکم کج میشه، کونش این آقا که کل آن در یک حدی غیر از اون حدی که اون آن قبلی درش بوده. روشن شد یا نشد؟ پس حرکت قطعی تعریفش اینه، کون و شی فی کل آنن فی مکانن، پرانتزه چی نوشتید؟ اگر حرکت در مقوله این باشد، او فی حدن، کون و شی فی کل آنن فی حدن، اگر حرکت در مقوله چی باشد؟ چند درخته، کیف آبه، وز اون نشسته. البته حرکت در یک مقوله دیگری هم بنابر عقیده ملا صدران میاد. در چی میاد؟ جوهر، حرکت جوهری، اصلا جوهر هم فرق میکنه، ولی صاحب کفای از عبارتش در میاد که حرکت جوهری هم ظاهرا قبول داره. حالا میگن از کجا یه بار این بهش میگن حرکت قطعی. حرکت توسطیه چیه؟ حرکت توسطیه اینه، کون و شی بین دسته منو نگاه کنید، کون و شی بین المبدع و المنتها، این بودن شی بین مبدع و منتها میگن چی؟ حرکت توسطی. مثل مثال مرحوم فیروزآبادی، شما نگاه کنید، از بصره شروع به حرکت میکنید، از کوفه تا کوفه، مبدع کجا هست؟ بصره. منتها کجا هست؟ کوفه. این بودن شما بین بصره و کوفه میگن حرکت چی؟ توسطی. که این بودن شما بین مبدع و منتها قدر جامعه، کلیه، به قدم اول صادقه، به قدم دوم هم صادقه، به قدم سوم هم صادقه. این همش رفقای من همش چند تا حرکته؟ نه بگید بستگی داره. اگه سوال درباره حرکت قطعیه باشه خیلی حرکته، ولی اگر در حرکت توسطیه باشه یک حرکته. یه سوال دیگه من جواب بدید، سوالی که پای فرموده، از بین این دوتا کدومش تدریجی جل وجوده؟ اولی حرکت قطعیه، دومی که تدریجی است، امر ثابته، کون امر ثابته. متوجه هستی؟ کون امر ثابته، صادق بر قدم اول است، قدم دوم است، قدم سوم است، و هاکسا. این نکته رو گرفتی؟ اینو در فلسفه خونده بود. حالا با حفظ این نکته، این جوابم این جواب اوله، این جواب اول، این کلیت رو زیر سوال میبره. با حفظ این نکته، بخوان جواب بدم، متدرج الوجود بودن در حرکت قطعیه است، پرانتز، و لذا استصحاب آن جایز نیست. پرانتز رو ببندید، نه توسطیه، پرانتز، و لذا استصحاب آن جایز است، پرانتز رو ببندید. آقا یه لحظه با من باشید، از بین این دوتا حرکته، حرکت قطعیه و حرکت توسطیه، کدومش متدرج الوجوده، یعنی به تدریج موجود میشه؟ قطعیه، لذا استصحابش جایز نیست. چرا استصحابش جایز نیست؟ چون اونی که بوده الان قطعا نیست، اینی که شک داریم در این جهت یعنی قبلا قطعا نبوده، متوجه هستی؟ ولی در حرکت توسطی استصحابش جایز، چون امر قاره. ما شک میکنیم که این آقا در کون بود، الان شک داریم که در کون هست یا در کون نیست، استصحاب میکنیم، متوجه هستی؟ این جواب صاحبی که باید، دو تا نکته باید توجه داشته باشید. نکته اول، بر طبق مبنای خودش نیست، بر طبق مبنای خودش نیست، چون صاحبی که پای عقیدش این که کلیه. در ضمن افراد آخرین جلسه داشتیم چی بود؟ در ضمن افراد متعدده فرق میکنه، لذا کلی نسبت به افراد مثل آباست، نسبت به ابنای متعدده، این با مبنای خود ایشون نیست. این بعد محمد، این اولا. ثانیا نکته دوم که باید توجه داشته باشید اینه که صاحب کفای داره کلیت را زیر سوال میبره، یعنی صاحب کفای بالاخره قبول کرد که بعضی از اموری که دیگران اونو تدریجی میدونن استصحاب درش جاری نیست. روشن شد مطلب؟ نه، حقیقتا دو تا حرکت. بله، اگر شما یه حرکت، مفهوم حرکت بله، یه کلی، ولی این کلی افراد متباین زیر مجموعش هست. نه، واقعا دو نوع حرکت، دو نوع تفسیر برای چی؟ یک حقیقتی نیست. شما بفرمایید که حرکت یک مفهوم کلیه، ولی افرادش مصادیق متباین است. شما نمیتونید بگید حرکت قطعی همون حرکت متوسطی است، قطعا متباین هست. این مثل حیوانه، حیوان یه امر کلیه ولی افرادش مصادیق متباین است، مثل انسان و فرست. یعنی شما حرکت توسطی رو با حرکت قطعی یه چیز میدانی؟ یه چیز نیست؟
نه دو
تفسیر نیست. اگر بگیم دو تفسیره یعنی شما ماهیتا یه چیز میدانی؟ حرکت نه ماهیتا یه چیز نیست. نه نیست. اصلا حرکت توسطی امر قاره، امر ثابته، امر قار ذاته، کون امر ثابته، کون که حرکت فرق نمیکنه که اون. ولی حرکت قطعیه چیه؟ امر غیر قاره متباین. البته این دو تا امر متباین تحت یک کلیه، اشکالی نداره. لازم نیست کلی افراد داشته باشه که، ممکنه یک مطلب کلی اصلا فردی در عالم خارج نداشته، کلی سوالت داره. چی؟ یعنی بله، یعنی صاحب کفایی داره یک کاری میکنه از محل بس خارج میکنه، میگه اونی که ما جایز میدونیم اون امور تدریج، امور تدریجی یعنی در حرکت توسطی ما جایز میدانیم. حرکت توسطی که اما متدرج الوجود نیست. به عبارت دیگه صاحب کفایی میاد اون چیزی که دیگران امر متدرج الوجود میدونندش میکندش امر کار. متوجه است این مطلب؟ تموش. این تقریبا یک صفحه کفایه. عرف اصلا اینا رو نمیفهمه. این بس بحث فلسفه. خب تمام شد این اشکال وارد رو ما با استثاب با بس عرف کار داریم، ولی عرف حرکت قطعی چیه توسطی چیه اصلا نمیفهمه. البته این مبحث یه مبحث فلسفیه، لذا خیلی هم سنگین. عرف هم هیچی ازش نمیفهمه، حرکت هم نمیفهمه. شما اگه به عرف یک کون میگه، کون یعنی چیه؟ حرکت یعنی راه بره. این تمام شد. هیچی وقت عرف نمیفهمه کون و شیوه این المبده و المنتا. اصلا عرف به این کون نمیگه حرکت. این مطلب تمام شد. مطلب بعدی تیکرشو بگید تا شروع کنیم به عبارت. مطلب بعدی ناقصه، چون تتمش اواخر درس فردا میاد، ولی ما برای که امروز را گفته باشیم مجبوریم با این تیتر شروع بکنیم. تیتر اینه: متیقن سابق دو صورت دارد. متیقن سابق چهار صورت دارد، منتها صاحب کفای امروز دو صورتشو میگه. ما فعلا دو صورت میگه، فردا از اون همین تقسیم رو میگه، این چهار صورت داره. دو صورتش گذشت، صورت سه و چهارش هم اینه. متیقن سابق دو صورت دارد: یک، گاهی زمان است، این کلام شیخ انصاری، این کلام شیخ انصاری، گاهی زمان است. جلوش بنویسید: استصحاب زمان جایز است به بیانی که گذشت. این دیگه زیاد اثر داره. روز بود، شک میکنی که روز باقی است یا باقی نیست؟ استصحاب زمان. البته صاحب کفای استصحاب زمان رو درست کرد. با چی جوری درست کرد؟ با مسامحه عرف، یعنی با عرف پیش اومد، گفت که آن اول که موجود شد عرف میگه روز موجود شد، آنات بعدی ادامه و استمرار همون آن اوله، لذا عرف میگه آنات بعدی بقاء همون روزه. این صورت یک. دو، گاهی زمانی است. زمانی تو استصحاب برای رفقا تعریف کردن زمانی یعنی چی؟ زمانی یعنی چی؟ به اموری که زمان نیست ولی مثل زمان متصرم الوجود است، زمانی گفته می شود. روشن شد؟ به چی میگن زمانی؟ به چیزی که زمان نیست ولی خصوصیت زمان را داره. مثل چی؟ مثل تکلم، مثل جریان، مثل جوشش. تکلم بهش میگن زمانی، تکلم که زمان نیست ولی عین زمانیه. عین زمانی است یعنی چی؟ یعنی متصرم الوجوده. جلوش بنویسید: استصحاب زمانی جایز است مطلقا، یعنی اعم از آن که شک در مقتضی باشد یا رافع، خلافاً لشیخ. اینم دیگه توضیح بدم. نگاه کنید رفقای من، یه آقای مشغول صحبت بود، ما شک داریم که صحبتش باقی است یا باقی نیست. الان شما شک کردی در بقای یک امر زمانی. این شک شما دو حالت داره، گاهی از نوع شک در مقتضیه. شک در مقتضی یعنی چی؟ یعنی ما که شک داریم که آیا تکلم این آقا باقی است یا باقی نیست، این شکمون به خاطر اینه که آیا اون تکلم استعداد و قابلیت بقای تا الان داره یا نه. روشن شد؟ گاهی شک شک در رافعه، مثل مرحوم سلطان الغازی، یقین داره که ایشون 5 ساعت حرف میزنه، ولی سر 2 ساعت شک میکنه که او تکلم باقی است یا باقی نیست. چرا شک میکنیم؟ چون شک میکنیم که آیا مانعی پیدا شد یا مانع پیدا نشد. این میگن شک در زمانی از نوع شک در رافع. روشن شد آقا جان؟ ولی یه سخنرانی است تازه شروع کرده به سخنرانی کردن، خیلی ملا نیست تو سخنرانی کردن، این 45 دقیقه که حضرت ما شک میکنیم که سخنرانیش باقی است باقی نیست. چرا شک میکنیم؟ از نوع شک در مقتضیش بکنیم؟ چون شک داریم که این آقا این تکلم اقتضای بقای تا الان داره، یعنی مطلب داره یا نداره، تا یا اقتضای بقای تا الان نداره. روشن شد آقا جان؟ پس صاحب کفایی میفرمه که استصحاب زمانی با همون بیانی که گذشت تکلم، چون صاحبی که باید من تکلم رو یه کاری کرد که بقا درست کرد توش، استصحاب زمانی جایز مطلقا هم است، شک در مقتضی باشه در شک در رافع. خلافاً لشیخ شیخ میگه چی؟ میگه اگر شک در رافع بود جایزه، شک در مقتضی بود جایز نیست. یعنی شیخ انصاری اگر درباره مرحوم سلطان الغازی شک کنه که مشهور سخنانی هست یا سخنان، استصحاب میکنه، ولی اگر درباره اون آقا شک بکنه، استصحاب تکلم سخنانی نمیکنه. این یک صفحه تقریبا نیم، اینا رو بخونید. یک کلمه تو عبارت ننداختم، یک کلمه، یعنی هر چی که نوشتید تو عبارت هست. مباحث البته سنگینه، باید حواستون خیلی جمع باشه. الرابع اول جزوها، انه شأن لا فرق فی المتیقن، بالای لا فرق بنویسی، در جریان استصحاب فرقی نیست. این نظریه دومه، فرقی نیست در متیقن بین این که بوده باشد متیقن از امور قاره. تعریف امور قاره چی بود؟ تو پرانتز، اموری که اجزایشون در یک آن جمع می شوند، مثل زید. فرقی نیست در متیقن بین این که بوده باشد از امور قاره، او تدریجیت الغیر القاره، یا تدریجیه غیر قاره. امور تدریجیه غیر قاره به چه اموری گفته می شدن؟ اموری که اجزایشون در یک زمان جمع نمیشدن. استصحاب اینها هم جایزه، مثل استصحاب زمان، مثل استصحاب تکلم، مثل استصحاب جریان چشمه، مثل استصحاب سگلان خونه هیز. یادتونه تو استصحاب ایشون هم مثال میزنه، تو استصحاب رسال یادتون هست یا یادتون نیست؟ یه آقایی مال طرفهای خودمون بود، یه جلسه اومده بود که منو ببینه، چون اسم منو زیاد شنیده اومده منو ببینه، از قضا همین مبحث استصحاب، استصحاب رسال اومده بود. موقع که رفتم بیرون گفت آقا شما تو زیرزمین که کردی خونی، چون اینجا موقع که شیخ مبحث حیض رو پیش کشید، من اجمالا کل مبحث حیض رو برای رفقا گفتم، گفتن خیلی شیرینه، یادتون هست یا نیست؟ کل اقسام زنه رو گفتم. و تدریجیت الغیر القارته، وقتی ندارین، یا تدریجی غیر القاره، فرقی نیست. فإن علت است برای لا فرقه. چرا فرقی نیست؟ فإن الامور الغیر القارته، به سبب این که امور غیر قاره، تا من میگم امور غیر قاره چی بیا تو ذهنتون؟ زمان، تکلم. و امکان وجود دوها ینسرمو، اگرچه وجود این امور غیر قاره ینسرمو، ینسرمو یعنی گذرا میباشد، گذرا می باشد، یعنی ثابت نیست، میگذره. آن اولش موجود میشه، از بین میره، آن دوم موجود میشه، میگذره، آن سوم موجود میشه، میگذره، آن چهارم باقی. اگرچه وجود امور غیر قاره ینسرمو، ینسرمو یعنی چی؟ گذرا می باشد. ولا یتحقق منه، منها بود بهتر بود، ولا یتحقق منه جز اون، و وجود پیدا نمی کند از این امور غیر قاره جز اون، یعنی جز دوم، الا بعد من سرم منه جز اون و عدمه، مگر بعد از این که گذشته است منه از اون امور غیر قاره. چی گذشته؟ جز اون، این جز اون، یعنی کدوم جز؟ جز اول. و عدمه، و منعدم شده از اون جز اول. صاحب کفایی میگه درست امور غیر قاره تدریجی الوجود، اینو قبول داریم، الا انه. میدونید کجای جزوا هستی؟ جواب اول. چشمتون رو بندازید رو جواب اول از دلیل. الا انه زیر سازی جواب چی بود؟ اول بگید امور تدریجی سه صورت کردیم، عدم فاصله نیست اصلا، عدم فاصله هست کم، عدم فاصله هست زیاد، متوجه هستی؟ الا انه جواب اینه، الا انه شان چنین است، ما لم يتخلل في بين العدم، مادامی که فاصله نشود در بین عدم. این صورت چندون بود؟ صورت اول. بله، مثل زمان. الا انه شأن، مادامی که فاصله نشود در بین عدم ایت. بل بلکه صورت دوم، بل و انتخلل، اگر که فاصله شود عدم به ما، ما یعنی مقدار، به مقداری که لم یخل بالاتصال عرفن، خلل وارد نمی کند این مقدار به اتصال، بگید بگید عرفی، و ان انفصل حقیقتن، تو صورت دوم هستیم، اگر که منفصل می باشد این امور غیر قاره حقیقتن. حقیقتا یعنی چی؟ عقل. این برای بار دوم میگم، ولی حقیقتا میگید عقلا، عقلا. آقا این بل از سر بل تا سر حقیقتا صورت چندم بود؟ صورت دوم. تو این دو صورت حالا این کانت شبه جوابه، شبه جوابه برای ما، مالم یتخلل فی البین العدم، بلکه به صورت دوم کانت، کانت رو بزنید به امور غیر قاره، می باشد اون امور غیر قاره باقیتا مطلقا، باقیت مطلقا، این مطلقا یعنی هم عقلا هم عرفا. اگه گفتید این مال کدوم صورته؟ صورت یک. تون که نمی خوانم که کانت، این کانت شبه جواب است برای ما، می باشد این امور غیر قاره باقیت مطلقا، مطلقا یعنی چی؟ هم عقلا هم عرفا، این مال صورت یکه. او عرفا یا عرفا باقیه، این مال کدوم صورته؟ صورت دومه. این شبه جواز برای ما، چون این ما شرطیه نیست. و یکونو، این یکونو اتفاست بر کانت، این یکونو اتفاست بر کانت، کانت اون امور غیر قاره باقیست، و یکونو رفع الیدن، اگر شما شک بکنی در استمرار این امور، حتما باید بنا رو بذاری بر بقا، چون اگر بنا رو بر بقا نگذاشتی، اومدی یقین سابق رو با شک نقض کردی. ارزم میرسی چی دارم میگم یا نه؟ لا تنقذ الیقین به شک بر اساس عرفه. هر موقع عرف گفت باقیه، شما باید نقض نکنید، باید رفعیت از حالت سابقه نکنید، چون اگر رفعیت کرده از حالت سابقه چیکار کردی؟ یقین رو با شک نقض کردی. تون که نمیخوانه. و یکون عطفت بر کانت، و یکون رفعیت انها، اینجا درسته، انها رو بزنید به امور غیر قاره، می باشد رفعیت از این امور غیر قاره، کدام قسمش آقا؟ قسم یک و دو، سه رو نگفته صاحب کفایی، می باشد رفعیت انها از این امور غیر قاره، در صورتی که شما شک بکنید در استمرار این امور غیر قاره و انقطاع این امور غیر قاره، می باشد رفعیت نقض، یعنی اگه دست برداشی از حالت سابقه نقض کردی، نقض کردی یقین را با شک. ولا یعتبر فی الاستصحاب، و شرط نمی باشد در استصحاب به حسب تعریف استصحاب، یک و اخبار الباب ای دو، و به حسب اخبار باب و غیر ای سه، و غیر اخبار از ادله استصحاب، شرط نمی باشد در استصحاب به حسب تعریف استصحاب و به حسب اخبار باب، یعنی باب استصحاب، و به حسب غیر اخبار از ادله استصحاب، چی لا یعتبر و نعاد فعالش، غیر از صدق نقض و صدق بقا کذالک. کذالک یعنی چی؟ عرفن. یعنی چی؟ یعنی چه نوع نقضی باید صادق باشه که لا تنقض بیاد روش؟ نقض عرفی. چه نوع بقایی باید لازم باشه در استصحاب که وظیفه اینه که باقی بداریم؟ بقایی چی؟ عرفی. هر دو عرف، چون لا تنقض بر اساس عرفه، غیر ناپارس برای لا یعتبر و شرط نمی باشد، غیر از صدق کردن نقض، نقض عرفی، و غیر از صدق کردن بقا، بقای عرفی، کذاره که این عرفان کذاره قید است برای هر دو، قطعا این قطعا قید است برای لا یعتبر و شرط نمی باشد قطعا. این جواب اول، هازا این جواب اول، نه جواب دوم آقا چی بود؟ حرکت دو نوع شد، یکی توسطی که قطعیه، کدومش متدرج الوجوده؟ قطعیه. خب استصحاب جاری نیست، ولی در حرکت توسطی استصحاب چیه؟ جاری. این آقا کون بین المبدا و المنتها بود، الان شک دارین که باقی است یا باقی نیست، استصحاب میکنه. متوجه هستی؟ قشنگ گفته هازا. این جواب اول مع ان الانصرام و تدرج فی الوجود فی الحرکت فی العین و غیره انما، انما خبر است برای ان، این انما خبر است برای ان، اینا رو باید بنویسی. با اینکه انصرام یعنی گذرا بودن و تدرج در وجود یعنی تدریجی الوجود بودن، کجا؟ فی الحرکت. رفقای من این فی الحرکت مطلق از انصرام، اینا رو بنویسی. گذرا بودن در کجا؟ حرکت در عین و در غیر عین. غیر عین مثل چی؟ بنابر عقیده مشاء کم و درخته، کیف و آبه، وز قائمه در میسته. بنابر عقیده ملا صدرا چی؟ غیر و جوهر، حرکت جوهری. البته اگر حرکت جوهری ما قبول بکنیم و اساس استصحاب یعنی بر اساس حرکت جوهری بگیم استصحاب جایزه، باید استصحاب رو بندازیم دور دیگه. میفرماید که انصرام گذرا بودن در حرکت در عین و غیر عین، انما هو اون انصرام در حرکت قطعیه و هیه و اون حرکت قطعیه کون و شی. تمام گفتن کون و شی، چند تا چیز باید بیاد تو ذهنتون؟ چهار چیز. چهار چیزه چی بود؟ بفرمایید، بفرمایید او شیعه نسبت به مکان، نسبت به کم، نسبت به کیف، نسبت به وضع. و هی کون و شیکی کل آنن فی حد، این اشاره به چی داره؟ سه تا، کم و کیف و وضع. او مکان، اشاره به چی داره؟ حرکت داره. لت توسطیت لا لا عاطفه، درس که نداری چند خط بخوانم؟ لت توسطیت درس باید اینجوری باشه. لت توسطیت، این لا لا عاطفه توسطیت عطفت بره. آقا این تنبیه چارو خیلی سخته ها، خیلی سنگینه ها، باید هر چی که میگم بفهمی، هر چی که میگم بفهمی. لت توسطیت عطفت بر الحرکت القطعیت، میگه تدرج در اونه نه در حرکت توسطیه. حرکت توسطیه چیه؟ وحیه. و اون حرکت توسطیه کونهو، کون الشی بین المبدا و المنتها. گفتم مبدا چی باید تو ذهنتون؟ بسره. منتها چی؟ کون. چرا نیست؟ فانه فای سببیت، فانه علت است برای علت توسطیه، به سبب اینکه حرکت به هاذ المعنا، به این معنا، کدوم معنا؟ حرکت توسطیه، یکون قار، میباشد قار و مستمر، یعنی یک امر ثابتیه. ایجور نیست که این کون آنن فانن یوجد و بگی و یعن عدمو. بابا او قدمه است که آنن فانن یوجد و فیعن عدمو. متوجه هستی که اون قدمه میشه چه نوع حرکتی؟ نمیگی قطعیه. ولی حرکت توسطی کون و شی بین المبدا و المنتها، این دیگه آنن فانن یوجد یعن عدمو نیست که، می شود قرن مستمر. فن قدم مطلب دوم. آقای نگاه کنید، اگه فن قدم هم میخوای اشاره کنید به کلام شیخ و کلام شیخ رو رد بکنید. شیخ انصاری میگفت متیقن چهار صورت داره: زمان، زمانی، امر ثابت که مقید به زمان است، یا زمانی. فن قدم به زاله، پس روشن شد به زاله. زاله که بزنید صحت استصحاب امور تدریجیه. زاله که بزنید صحت استصحاب امور تدریجی، چون صاحب کفای استصحاب امور تدریجی رو صحیح کرد. میگه روشن شد به واسطه این مطلب انهو شن، مجالی نیست برای اشکال گرفتن در استصحاب مثل لیل و نهار. ما میتونی استصحاب لیل بکنی، آثار رو برش بار بکنی. آثار لیل چیه؟ خوردن غذا جایزه. نهار رو استصحاب بکنیم، اثر شرعی چیه؟ افطار حرامه. متوجه هستی؟ با اینکه لیل و نهار چی هستن؟ امر متدرج الوجود هستن، امر غیر کار. در استصحاب مثل لیل و نهار، مثل لیل و نهار و ترتیب ما لهما من الآثار، و مترتب کردن چیزی که برای لیل و نهار است از آثار شرعی. مثال زده. صورت دو. آقا صورت دو چی بود؟ امر زمانی. امر زمانی هم استصحاب جایز مطلقا. و کذا کل ما، این کل ما دو جور معنی شده، دو جور. یه تعدادی از محشین مثل مرحوم حکیم و مرحوم مشکینی، این دسته ها یه جور معنی کردن، مثل مرحوم پیروزآبادی یه جور دیگه معنا کرده، مرحوم مشکینی و مرحوم حکیم ای کذا کلما را زده به شک در مقتضی و شک در رافع، همین مطلقایی که نوشتی جزوا پیدا بکنید. مرحوم فیروزآبادی ای کذا را زده به حرکت قطعیه و توسطیه، ظاهر عبارت با مرحوم فیروزآبادی میخورد ولی آخرش دوچار یه مشکل میشه. مرحوم فیروزآبادی خودش هم گفته، ولی اگر ما کلام مرحوم حکیم را مرحوم مشکل میگیریم دوچار اون مشکل دیگه نمیشیم. بعد مراجعه کنیم و کذا، یعنی لا اشکال فی جریان الاستصاب، کجا کل ما، این کل ما سرهم نباید نوشته باشه، باید جدا نوشته باشه. کل ما هر چیزی که اذا کان شک در امر تدریجی، تکلم، جریان خون از رحم، جریان آب از چشمه، شک در امر تدریجی از جهت شک در رافع باشه، میخواد شک در رافع را بگه، از جهت شک در تمام شدن حرکت اون امر تدریجی. آقا یه لحظه با من باشید. یه خانمی هست هر ما 10 روز خون میبینه، هر ما 10 روز خون میبینه، الان روز اول، آن اول خون جریان پیدا که از رحم اومد بیرون، ما شک میکنیم که اون جریان باقی است یا باقی نیست، این میشه شک در رافع، شک در مقتضی، شک در رافع، استصحاب جریان بکن، بگو اون جریانه بوده، الان همون جریان باقی، البته همون با توضیحات که صاحب کفایه گفتا، ولی اون جریانی که بوده الان قطعا نیست، این جریانی که ما شک داریم الان هست یا الان نیست قطعا قبلا نبوده. ارضا میرسید یا نه؟ یا آب این چشمه جاری بود، ما شک میکنیم که جریانش باقی هست، باقی چشمه خیلی چشمه بزرگ یه صلاحیت داره که مثلا 100 سال آب بده، الان یه روز آب داده، این شک میشه شک در چی؟ رافع. این عبارت مرحوم حکیم و مرحوم مشکینی زدن به شک در رافع، تمام شدن حرکت اون امر تدریجی. امر تدریجی مثل چی؟ جریان خون از رحم، جریان آب از چشمه، اینا رو بنویسید. و رسیدن اون امر تدریجی به منتها، آیا به آخر رسید یا نرسید، او انه اطبس بر انتها، فی رو بیارید روش، شک میکنیم در این که انه و در این که اون امر تدریجی بعدو، ولی بعدو میسید هنوز، هنوز در بین است یا هنوز در بین نیست، این شد شک در رافع. اینا رو بنویسید. صورت دو، و اما، و اما، این صورت دو، اما بکنید، اما نیست، و اما اذا کان شک در امر تدریجی، امر تدریجی مثل چی بگید آقا؟ جریان خون از رحم، جریان آب از چشمه. اما جواب اما دو خط بعد میاد، اما اذا کان شک در امر تدریجی از جهت شک در کمیت اون امر تدریجی و مقدار اون امر تدریجی، میشه شک در چی آقا؟ مقتضی. انشاءالله گرفتیم. همونطوری که در جوشش آب است، تون که نمیخوانم، تون میخوانم، و جریان آب است و خروج دم است از رحم و سیلان دم است، این کجا است؟ فی ما کان سبب شک در جریان و سیلان چی باشه؟ شک در این که شن، سبب شک اینه، شک این از شک خبر است برای کانه، فی ما کان سبب شک در جریان و سیلان، شک در این است که شن چنین است، باقی مانده است در منبع و چشمه و رحم، بالفعل چیزی از آب و خون غیر از اونی که سیلان پیدا کرده و جاری شده من هما از آب و خون، این میشه شک در چی آقا؟ مقتضی. فربما جواب اماست، اینا رو بنویسید آقا، اگر شک در مقتضی بود، فربما یشکل فی استصحابه ما هین اذن، چه بسا اشکال میشد، کی اشکال گرفته؟ شیخ، در استصحاب جریان و سیلان، هما جریان و سیلان، هین اذن، این اذن رو بزنید، شک در کمیت و استعداد، اینا رو بنویسید، شک در کمیت و مقدار، هین اذن یعنی در هنگامی که شک در کمیت و مقدار، چرا شیخ اشکال گرفت؟ تعین نشک میتونن بخونن ولی نفله میشه، چون این تعین نشک علت برای ماقبل نیست، علت برای یه چیز محذوفه. فردا انشاءالله خدمتش میرسیم، با دقت مطالعه بشه.